درس مختصر جلسه 89 شب یک شنبه 14/1/89
درس قبلی شده بود، یکی در ولو ترا اذ المجرمونه، بعضی از رفقا گفتن که این بندر کردم از مفعول به برای تراست، مضاف و جمله بعدی مضاف الیه. یکی از رفقا گفتن که مغنی گفته که از مفعول به واقع نمیشه، ولی قضیه عکس بود، اونجا تصریح کرده که از مفعول به واقع می شود، معنای دوم یا وضع دوم از را که می گرد می گرد یکی این که مفعول به واقع می شود، پس از می تواند مفعول به واقع بشد و اینجا هم مفعول به ترا می شود. یکی همون فلا یختص بهی مخاطبون، یک نسخه بهیست که در این صورت های بهی به خطاب برمیگرده، مخاطبون هم که خب فاعل یختص میشه. گفته شد بعضی از نسخه ها به جای بهی بهاست، فلا یختص بها مخاطب. گفته شد که اگر ها باشه به ها، ها برمیگردد به ها، در این صورت نیازی داریم که یک رؤیتی در تقدیر بگیریم، یا رؤیت را سر مخاطب در تقدیر بگیریم. فلا معنی این میشه فلا یختص به حال هم رؤیت و مخاطبه. احتمال دیگر این است که اون رؤیت سر های به ها در تقدیر باشه، ها به حال برگردد، یک رؤیتی هم سر ها در تقدیر باشد، مقدر این باشد. فلا یختص به رؤیت حال هم مخاطبون، اینجور گفته شد. دستوقی هم همینجور معنا کرده. یکی از رفقا گفتن خب این های به ها برگردد به رؤیت، رؤیت در تقدیر نباشد، نه اینکه بگیم ها به حال برمیگردد، بگیم حال برمیگردد به رؤیت نه به حال برگردد، اون وقت نتیجه میشه فلا یختص به حال هم، نه فلا یختص به رؤیت حال هم مخاطبون. نیازی نیست که ما بگیم ها به حال برمیگردد و یک رؤیتی در تقدیره، نه خیر، ها به خود رؤیت برگردد، نتیجه میشد فلا یخشس رو به رؤیت حاله هم. ولی این یک احتمالیست ذاتن، نه این که حالا حتما درست نباشد، ولی خود خطیب قزوینی های به ها را به حال برگردانده. خطیب قزوینی ایزاه را بعد از تلخیص المفتاح نوشته و ها را به حال برگردانده. عبارت ایزاه اینه فلا یختص به ها رؤیت را این، رؤیت را این، بل کل من یتعطا منه رؤیت داخل فی هذا الخطاب. خود خطیب قزوینی ها را به حال برگردانده. اینجور اگر باشد دیگه در عبارت شاره هم که میگه فلا یختص به رؤیت حال هم، مجبوریم بگیم بله ها به حال برمیگردد، رؤیت در تقدیره، یعنی نتیجتاً ها به حال برگردد، یک رؤیتی باید مقدر باشد، رؤیت یا سر مخاطب بشود یا سر اون های به ها بشود و حال به های به ها هم به حال برگردد. مقتضای عبارت مصنف هم همین است که عرض کردیم و دستوقی هم همین جور گفته، ولی که اطول اونجا مستقیما ها را به رؤیت برمیگردانه، یعنی شون احتمالی که داده اینه با قطع نظر از ارجاع مصنف ها را به حال میتوانیم این احتمال را بدیم، ولی خود مصنف ها را به حال برگردانده و لذا ما بایستی، یعنی بهتر این است که بگیم ها به حال برمیگرده، یک رؤیت یا سر های به ها در تقدیره یا سر مخاطب در تقدیره. ولی خب ذاتن اون احتمالی هم که بعضی از رفقا دادن ذاتن اشکالی نداره. تمام شد. او بالعلمیه ای تعریف المسند الیه به ایراده علمن و هو ما بدع لشیء مع جمیع مشخصاته لإحضاره ای المسند الیه به عینه ای به شخصه به حیث و یکون و متمیزن ان جمیع ما اداهو واحترز به هادا ان احضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جاءنی فی دهن السامع ابتداء ای اول مرتن واحترز بهی ان نحو جاءنی زیدون و هو راکب باسم مختص به ای بالمسند الیه به حیث لا یطلب به اعتبار هذا الوضع الا غیره و احترز بهی ان احضاره به ضمیر المتکلم او المخاطب و اسم الاشاره و الموصول و المعرف بلام العهد و الاضافه. خب گفتیم انواع تعریف مسند الیه شش تاست: ازمار اولی بود که تا اینجا تمام شد، دومی علمیت مسند الیه را معرفه بیاریم و تعریفش هم بالعلمیه باشه. حالا ببینیم برای چه منظوری متکلم مسند الیه را علم میاره. چند تا غرض در اینجا ذکر میکند برای تعریف مسند الیه بالعلمیه، گاهی به خاطر غرض اول، گاهی به خاطر دومی، گاهی به خاطر سومی تا آخر میره. غرض اول در اینجا اینه، میگه گاهی متکلم مسند الیه را که علم میاره مال این است که حاضر کند اون مسند الیه را به شخصه در ذهن سامع، اونم ابتداعا اونم باسم مختص به لإحضارهی به عینه قید اول فی ذهن سامع ابتداءن، ابتداءن هم قید دوم باسم مختص به اونم قید سوم. برای غرض اول بیان، برای بیان غرض اول سه تا قید در اینجا ذکر کرد: یکی به عینه، دومی ابتداءن، سومی باسم مختص به. حالا ببینیم هر یک از این قیود برای احتراز از چه چیزی آورده شده اند. میگه او بالعلمیه یعنی تعریف مسند الیه به ایراده علما، وارد کردن مسند الیه را علم. این علما ممکنه حال باشه و ممکنم هست مفعول ثانی بشه، حولده و علما حال بگیریم یا مفعول ثانی. حالا ذاتن برای هر دو ذکر یعنی میشه برای باشه. حالا علم چه باشد؟ علم را میخواد تعریف کند. و اون علم اون لفظی است که وضع شده برای شیعی با جمعی مشخصات. شیعی را در نظر میگیری، مشخصات اون را هم، یعنی خصوصیات اون را هم، اون خصوصیاتی که مدخلیت دارن در جدا کردن اون را از دیگری. صفات شیء بعضی اوقات از مشخصات اون به حساب میاد، بعضی ها نه. مثلا حالا بلند قد بودن و کوتاه قد بودن از صفات انسانی، ولی اینا را نمیشه از مشخصات حساب کرد در مقام وضع لفظی برای اون. یا مثلا چاق است یا لاغره، یا رنگش چطوری است، یا موی سرش مثلا چه شکلیه، خود شکلش چطوریه، اینا نمیشه از مشخصات اون گونه ای باشه. دو تا بچه دو قلو میبینی هم شکله، قصدشان یکی، قامتشان یکی، چاق و لاغریشان یکی، شکلشان کلن یکی، ای بسا انسان تشخیص نمیدهد کدام کدام. نمیشد این را رنگ و قد و قامت و مو و شکل و اینا را از مشخصات قرار داد. اینجا مثلا در بین اینها مشخصات شاهینات که کدام زودتر از دیگری متولد شد، یعنی با جنبه های دیگر ها. مثلا این دوتا بچه هر دو پدرشان اونه، مادرشان اونه، کدام زودتر متولد شده کدام دیرتر، ولی شکل و قد و قامت و چاقی و لاغری اینا را نمیشد از مشخصات حساب کرد. بچه هست یا حالا در اون حدی که هست الان چاق فردا میشه لاغر، یا عکسش مثلا، یا شکلش عوض میشه. بچه هست یک شرطی بزرگ که شد کاملا عوض میشه. ولذا مشخصات اون خصوصیاتی که برای او هست و اون خصوصیات هم میشه بد گفت از اون منفک نمیشه. اینا رو میگیم مشخصاتش. و اون علمیه، اون علم، اون لفظیست که وضع شده برای شیعی با جمیع مشخصات و خصوصیات خاصه او، اون خصوصیاتی که همیشه با اونه.
این شده این
رو لحاظ میکنه منظورش اینه؟ بله دیگه، بله. مثلا این بچه اینی که اول متولد شده است اسمش حسن، اونی که بعد از ده دقیقه متولد شد اسمش حسین باشه. مثلا شما در این بچه اول را که پدرش اونه، مادرش اونه، متولد شده تازه، منتها زودتر از اینجا مشخصش، اون زودتر از اون یکی متولد شدنش میشه. پس این بچه ای که پدرشونه مادرشونه زودتر از اون یکی متولد شده، اینم مقالیت در اینجا داره. خب حالا معرفه بالعلمیه میاری برای چه قرضی؟ مقتضی تعریف بالعلمیه چه باشد؟ مقتضی اول اینه، قرض اول اینه، برای این که حاضر کنی اون مسندون الیه را به عینه، یعنی به شخصه. تعریف بالعلمیه با این قید به عینه معنیش این است که این فرض این است که مسندون الیه ما علم شخص باشه ها، نه علم جنس، علم شخص. به عینه یعنی به شخصه، به طوری که معین کند او را به اینه، یعنی به شخصه. به این معناست که به طوری که بوده باشد اون مسندون الیه با ذکر این لفظ متمیز از جمیع ما ادای خودش، از جمیع ما ادای خودش جدا بشه. جو از این که گفتی گفتیم این فردی که اینجا ایستاده، این فرد دیگه از جمیع ما اداش مشخص. به طوری که بوده باشد اون مسندون الیه متمید از جمیع ما سوای خودش. حالا این قید به عینه برای چه آورده شده؟ احتراز از چی چیزیه؟ میگه و احتراز کرد مصنف به واسطه این قید به عینه از احضار اون مسندون الیه به اسم جنسه. اینجا اسم گفته شده مقابل این جنسه. زید میگیم جنس زید چیه؟ رجله. جنس زید رجله. گاهی اوقات جنس زید رو حاضر میکنی در ذهن مخاطب، مثل اینکه میگی جاءنی رجلٌ عالم. لفظ رجل شخص زید رو حاضر نمیکنه، جنسش رو حاضر میکنه. یه مرتبه شخص زید رو حاضر میکنی، جاءنی زیدٌ، به عینه مقابلش به جنسه. کلمه اسم در اینجا آورده شده احضار مسند الیه با اسم جنسش. اسم جنس زید خود زید رو حاضر نمیکنه، ولذا در اینجا گفته شده که کلمه اسم زائده است. سبح اسم ربک الاعلا یه قولی نست که اونجا اسم زائده است. سبح ربک الاعلا اسم گفتن زائده است، اینجا هم لفظ اسم گفتن زائده است. احضارهی به عینه مقابل احضارهی به جنسه، نه به اسم جنسه. نیازی به گفتن اسم جنس نداره، اسم یعنی نداره. احتراز کرد مصنف به واسطه این قید به عینه از احضار اون مسندون الیه به اسم جنسه، یعنی احضارش به جنسش، جنسش رو حاضر کنی نه اینشه. یه مرتبه میگیم جاءنی زیدٌ، یه مرتبه میگیم جاءنی رجلٌ عالمٌ. رجل جنس زید رو حاضر میکنه نه شخصشه، لفظ زید خودش رو حاضر میکنه. نحو رجلٌ عالمٌ جاءنی، این عالم رو ذکر کردن نه به خاطر این است که نیازی به آوردنش بوده، چون رجل به عنوان مبتدا اینجا آمده است، به این خاطر عالمون رو آورد تا اینکه ابتدا به نکره جاهز باشه. و الا اگر میگفت جاءنی رجلٌ، مسند الیه که لازم نیست حتما مبتدا باشه، میتونه فاعل باشه. جاءنی رجلٌ میگفت مسند الیه اونجا جنسش حاضر شده بود، آوردن عالم هم نیازی نبود. ولی چون عالم رجل رجل تر آورده باید مبتدا باشه، مجبور شده که عالمون را هم ذکر بکنه. خب برای حاضر ساختن مسند الیه را به شخصه در ذهن سامع، اونم ابتداءً هم در ترجمه نحوی چه بشد؟ درش بشه ای اول مرتن. بعضی اوقات انسان مسند الیه را حاضر میکند با ضمیر غائب، بعد از این که اون را قبلا با اسم ظاهر حاضر کرده بود. حالا مثالش میزنه جاءنی زیدٌ و هو راکب، زید آمد پیش من و حال این که اون زید راکب بود. اینجا زید دو مرتبه در ذهن مخاطب حاضر شد، اول با گفتن لفظ زید، ثانیاً با گفتن هو. هو هم به زید برمیگرده، منتها حاضر کردن زید را با هو بعد از این است که اون زید را قبلاً با لفظ زید حاضر کرده بود. اسم ظاهر میتوند مسند الیه را ابتداءً در ذهن مخاطب حاضر بکنه، ولی ضمیر غائب قاعدتاً ابتداءً نمیتوند حاضر بکنه. بعد از اینکه قبلا حاضر شده این میتواند اون را در ذهن مخاطب حاضر بکنه، ولذا ابتداءا آمده برای احضار مسند الیه در ذهن مخاطب، نه ابتداءا بلکه بعد از اینکه یک مرتبه حاضر شده اون را خارج کنه. لذا هو رفت بیرون، یعنی احضار به هو رفت بیرون. اونش قبوله. نه در این کلام،
در همین کلام شما فرض کنید هو قبلا ما داریم یک سال پیش شمالی شخص صحبت کردیم، من بگیم هو فلان.
خب
خود همین کلام ما داریم دقیقا مثل همون علم.
نه اینجا ببینید در اینجا مخواد بگه که اونی که شما میفرمایید مال این است که بله اسم ظاهرم مخواد معنا را حاضر بکند، مشروط به یک شرطیه، ما کاری با شرطش نداریم. غیر از اون شرط اینه مخواد بگه زید میتواند بگی جا از زید، بدون این که قبل از جا از زید گفتن اسمی از زید ببری. آمد اینجا و گفتی که صدا کردی جا از زید، قبلا اسمی از زید نبرده بودی، همین که گفتی جا از زید، با شنیدن زید به ذهن مخاطب خود اون شخص میاد. ولی اگر بگی خوب جا از، بدون این که قبلا اسمی از زید را برده باشی، خوب زید را نمیتوند به ذهن مخاطب بیاره. بایستی اول زید ذکر شده باشه تا خوب ثانیان بیاوره. ولی لفظ زید لازم نیست، ابتداعا میتواند زید را به ذهن مخاطب بیاره، یعنی اون مسمی را به ذهن مخاطب بیاره، ولی ضمیر غایب این کار را نمیتونه. ضمیر مخاطب چرا انت معنی نداره، هو میتونه، موصول میتونه، ولی ضمیر غایب نمیتونه، چون میگه در کاربرد ضمیر غایب بایستی قبلا مرجع ذکر شده باشه تا ضمیر غایب اون را به ذهن مخاطب ثانیاً بیاره. ولی در اسم ظاهر اینجور نیست، در موصول اینجور نیست، حتی اسم اشاره هم لازم نیست اونجا باشه. یعنی ابتداعاً میتونه اسم اشاره هم معنا را به ذهن مخاطب حاضر کنه. خب و احتراز کرد مصنف به واسطه این قید ابتداعاً از مانند جاءنی زیدون و هو راکب، که هو هم مسند الیه، هو مبتدا مسند الیه، راکب خبر هو، هو هم زید به ذهن مخاطب آورد، ولی بعد از این که لفظ زید او را آورده بود هو توانستانیان بیاره. ولی اگر اسمی از زید برده نشده بود، تنها بگی هو راکب، هو نمیتونه زید را به ذهن مخاطب بیاره. بسم مختصن به احضار مسندون الیه به شخصه در ذهن مخاطب، ابتداعا اونم با یک اسمی که مختص به این مسندون الیه، یعنی برای خصوص این وضع شده. بسم مختص به، یعنی به واسطه اون اسمی که مختص به مسندون الیه برای خصوص او وضع شده. اسم اشاره درست معرفه است، ولی برای خصوص زید که وضع نشده. زمائر درست معرفه هستند، ولی انت برای این مخاطبی که زیده وضع نشده برای خصوصی. درست در زمائر میگن وضع عام است، موضوع له خاصه. اسم اشاره هم همین جوری وضع عام است، موضوع له خاصه. ولی لفظ انت یعنی واضح مخاطب لفظ انت را وضع کرد، مفرد مذکر مخاطب را در نظر گرفت. ولی در مقام وضع لفظ انترا برای کلی وضع نکرد، برای هر یک از جزئیات این معنا وضع کرد. چگونه در حروف یک قولی نست که وضع عام است، موضوع له خاصه؟ در ضمایر و اسماء اشاره هم همینجوری وضع عام است، موضوع له خاصه. واضع میخواست انترا وضع کند، کلی مفرد مذکر مخاطب را تصور کرد، ولی لفظنتر را برای خود کلی وضع نکرد. اگر لفظنتر را برای کلی وضع کرده بود که دیگه انت معرفه نمی شد، مثل رجل می ماند. بعد مفرد مذکر مخاطب کلی را تصور کرد، بعد گفت من انت را وضع کردم برای هر یک از افراد این کلی. مفرد مذکر مخاطب چقدر فرق داره؟ میلیارد ها، چون هایی که قبلا بودن، چون هایی که الان هستن، چون هایی که بعدا خواهند بود، چه در دنیا چه در آخرت، چه در بهشت چه جهنم، همه جا حتی هستی ندارن اینا. وز در انت واحد، موضوع له میلیارد هاست. زید بالخصوص موضوع له انت، امر بالخصوص موضوع له انت، بکر بالخصوص موضوع له انت است، و هکذا کل مخاطبین، یعنی هر یک از مخاطبین تنها تنها موضوع له لفظ انت است و از آن موضوع له خواست. ولی لفظ انت برای خصوص زید وضع نشده، یعنی زید در نظر بگیرد مشخصا از جمیع ما اداش لفظ انت را برای این وضع بکنه، مثل کلمه زید نیست. در کلمه زید این زید بچه بود، گفت لفظ زید را من وضع کردم برای این بچه که تازه متولد شد، نشان داد. ولی در انت اینجور نیست، در انت گفت بعد مفرد مذکر کلی را تصور کرد و گفت لفظ انت را وضع کردم برای هر یک از افراد این کلی، و لذا انت اسم خاص زید نیست، اسم خاص امر نیست، اسم خاص بک خالد و امثال زالد نیست، به خلاف لفظ زید که اسم خاص این بچه است. ممکنم هست یک کس دیگر لفظ زید را وضع کند برای یک بچه دیگری هم، ولی در لفظ انت وضع واحد موضوع له متعدد. در وضع لفظ زید برای دو تا بچه، برای ده تا بچه، وضع متعدد موضوع له متعدد، یعنی لفظ زید برای ده تا بچه وضع شده ده مرتبه وضع شده برای ده تا بچه، نسبت به هر وضعی لفظ زید برای یک معنایی، به اعتبار اون وضع دیگه این لفظ برای اون یکی نیست. اینا جمع شدن، این پدر مادر این بچه، لفظ زید رو وضع کردن برای این بچه شون، یک وضع یک موضوع. اون یکی پدر مادرها جمع شدن لفظ زید رو وضع کردن برای بچه خودشون، دوتا وضع شد. لفظ زید به اعتبار این وضع معنیش غیر از این چیز دیگه نیست. اون یکی زید نام موضوع له لفظ زید به این وضع نیست، موضوع له لفظ زید است به وضع دیگه. ولی در انت قصه اینجور نیست که به تعداد موضوع اون لحظه ها وضع متعدد باشد، در انت وضع واحد موضوع اون لحظه متعدد، در اون الفاظ مشترکه به اعتبار تعدد موضوع اون لحظه وضع متعدده. ولی از اونجا گفته می شود بله لفظ زید اسم مختص این بچه هست، وضع زید اسم مختص اون یکی بچه هست، لفظ زید به اعتبار وضع سوم اسم مختص اون یکی بچه هست، ولی لفظ انت اسم مختص امر نیست، لفظ انت اسم مختص زید بک خالد حسن حسین نیست.
سایی نهی ده تا پسر باشن بعد یه نفر بیاد دیگه سمایی تو کل لباق بیانه ما باستان زید، همه را زید نامیدن با یک وضع اسم ده تا رو بذاره زید.
اونجا مثل اونا میشد،
مثل
اونا میشد، ده تا وضع باید، البته همچی چیزی یه مجرد فرضه، در خارج همچی چیزی تحقق پیدا نمی کند که روش حالا فکر بشید، مالا یک کسی دنگش گرفت حالا. مانی نداره، نه اونجا اینجور بود، اسم این بچه که متولد میشه اسمش برش وضع میکنن دیگه، با هم که چیز نمی کنن، میگه بله اسمی نمیگیرد، از آن اقامه به گوشش میگه اسمش میگذره. اون یکی همینجور اونجور جاها تک تک، یعنی وضع متعدد میشه، یک مرتبه نمیگه اسم هر یک از اینا رو من زید گذاشتم، اون کار رو بخونه شبیه هم میشه مثلا، که خود اینا رو یکی یکی رو به شخصه در نظر نگیره، اگر به شخصه در نظر بگیرد بله اسم این رو گذاشتم زید، اون یکی هم زید، اون یکی هم زید، اینا میشه قهرن وضع متعدد میشه. ولی در انت مخاطبین یکی دوتا نبود، هزار تا و یک میلیون یک میلیارد نبود، بیشتر از این بود. چرا حالا در انت وضع واحد موضوع له متعدد؟ چرا به اعتبار تعدد موضوع له گفته میشه وضع متعدد نشد؟ میگیم آخه واضح مجبور بود تمام مخاطب، تمام افراد مخاطب را مفرد مذکر رو تصور کنه، اون شدنی نبود اصلا، محال بود، لذا اونجا مجبور شد کلی را جلو بکشد، بگه لفظنته را وضع کردم برای هر یک از افراد این کلی، بدون این که اطلاع داشته باشد که زید یه وقتی مثلا فرق کنید از افراد این کلی خواهد بود، بک از افرادی، خود جزئیات را تصور نکرد، همین مقدار این کلی در خارج ممکن افرادی داشته باشد و دارد مثلا، و من هم وضع کردم لفظم هر برای هر یک از اون افراد، ولو این که خیلی از اون افراد هنوز به دنیا نیامدن و من هم اونها را نمیشناسم. نتیجتاً انت، زمائر، موصولات، نمیدونم اسماء اشاره، اینا وضعشان عام و موضوع له خاصه در اینها. هر یک از افراد موضوع له در میان. لذا زمائر نمیشد گفت اسم خاص فلان زید شخص است، اسم خاص اون یکی، اسم خاص اون یکیه. اسم خاص وضع خاص میخواد برای این، یعنی در جای تصور میشد که وضع خاص باشد، موضوع له خاص باشد. اینجاست که اسم خاص درست میکنه. اسم مختص به، یعنی به اون مسند الیه. اسم مختص به او یعنی که ای به حیث اون را معنا میکند، یعنی به طوری که اطلاق نمیشود این اسم به اعتبار این وضعی که برای این مسند الیه شده، به اعتبار این وضع بر غیر این مسند الیه قابل اطلاق نیست. لفظ زید به اعتبار این که وضع شده برای این بچه، به اعتبار این وضع بر زید نام دیگر قابل اطلاق نیست. اطلاق زید بر زید نام دیگر به اعتبار اون وضع دیگر میشه. تمام شد. واحترز بهی ان احضارهی به ضمیر المتکلم. میگه این قید اخیر اسم مختص به را که گفت خارج کرد، احضار مسند الیه را در ذهن سامه به واسطه سائر معارف، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، موصول، اسم اشاره، معرف بالله و هکذا، چون هیچ یک از اونها اسم مختص کسی نیستند. و احتراز کرد مصنف به واسطه این قید اخیر از احضار اون مسند الیه به واسطه ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب و همچنین احضار او به واسطه اسم اشاره. اون مخاطب عطف بود بر اون متکلم، به ضمیر المتکلم اول مخاطب و اسم اشاره عطف است بر اون ضمیر متکلم، به خود ضمیر، یعنی به این خاطر دیگه این رو بابا آورد. از احضار مسند الیه به واسطه ضمیر یا به واسطه اسمش و به واسطه اسم اشاره و به واسطه موصول و به واسطه معرف بلام عهد و به واسطه اضافه، اینا هیچ کدام اسم مختص نیستن برای مسند الیه. البته این احکامی که میگیم در مسند الیه ذکر میکنیم، در غیر مسند الیه هم حکم همینا. این خیال نشه که این حرفا تعریفا مثلا مال مسند الیه هست و دیگه برای چیزای دیگه نیست. مفعولم همینجور، مسندم همینجور، صفتم همینجور، هر چه قابل تعریف است این اغراض و امثال ذالک در اونها هم بیشترشان پیاده میشن. تمام شد. بعد میگه و هذه القیود لتحقیق مقام العلمیه و الا فالقید الاخیر مغنن اما سبق. مصنف برای تعریف بالعلمیه اغراضی ذکر میکنه، یک لاحضارهی تا آخر، او تعظیم دو، او اهانت سه، او کنایت چهار، او ایهام استلزازهی پنج، عوض تبرک به شش. شش تا قرض ذکر کرد برای تعریف مسند الیه بالعلمیه. البته اغراض منحصر به این ششتا نیست، بیشتر از اینا هم میتوند باشد. این ششتا از باب نمونه. قرض اول را که میخواست ذکر بکنه، برای قرض اول چند تا قید ذکر کرد؟ سه تا. شارح میگه اون قید سوم را اگر ذکر میکرد، اون دوتای قبلی را هم ذکر نمیکرد کفایت میکرد. یعنی برای معرفی قرض اول اون قید سوم که بسم مختص به باشه کافیه. به عینه نمی آورد معنی نداشت، ابتداعا آورده نمی شد معنی نداشت. همین مقدار اگر می گفت لإهداره فی ذهن السامع بسم مختص به، توی این بسم مختص به هم به عینه خوابیده هم ابتداعا خوابیده، چون اسم مختص ابتداعا حاضر میکنه، اسم مختص به عینه حاضر میکنه. نیازی به گفتن اون دو قید اول در معرفی غرض اول نبود. حالا چرا پس آورد؟ میگه برای اینکه این غرض اول خوب میخواد معرفی بکنه، هر چی دارد میخواد بیان کند به طور وضوح، به این خاطر اون دو قید اول رو احضار به عینه، احضار ابتدا، احضار بسم مختص به، میخواد بگه بله در غرض اول هم به عینه هست، هم ابتدا هست، هم بسم مختص به. این مقام علمیت رو که این غرض اول باشد، این را میخواست هر چه دارد بگه. گاهی اوقات شما میخوای بگی یک کسی آمده، یک قید بیاری طرف میفهمد چه کسی آمده ولی همه چیز او را بیان نکردی. گاهی اوقات نه، اونی را که گفتی مضافم بر این بقیه را میدی تا این که اونی که آمده کاملا همه خصوصیاتش بیان کرده باشی. حالا اینجا برای بیان غرض اول بسم مختص به کافی بود، اون به عینه و ابتداعا را اضافه کرد برای اینکه این غرض اول هر چه دارد همه چیز را میخواد به طور واضح بگه، به این خاطر اون دو قید اول را ذکر کرد. و الا اگرم ذکر نکرده بود همین مقدار میگفت لإحضارهی فی ذهن السامع بسم مختص به، غرض اول مشخص میشد. اون ابتداعا تو شکم بسم مختص به هست، اون به عینه تو شکم بسم مختص به هست. ولذا میگه و این قیود که قیود سگانه برای تحقیق مقام علمیت است. مقام علمیت یعنی اون مقامی که مسند الیه بایستی علم بیاد، مقام علمیت یعنی اون چیزی که اقتضا میکنه. حال و مقام قبلا گفتیم یک چیزن دیگه، حال و مقام. این غرض اولم در واقع حالی است که اقتضا میکند که مسند الیه علم بیاد، مقتضیه. این اغراض چه کارن؟ اینا اغراض مقتضیات تعریف مسند الیهند بالعلمیه. مقتضیها همونایی بود که بهش میگفتیم حال، حال اقتضای این رو داره، همونی بود که میگفتیم مقام، مقام اقتضای این امر داره، همون مقامها همون حالها اغراضن. حالا غرض اول که حاله، غرض اول که مقامه، خوب میخواد اون را مشخص کند در اولی هر سه قید آورد، و الا آوردن قید اول و دوم نیازی بهش نبود. و این قیود سگانه برای تحقیق مقام علمیت است، یعنی مقام علمیت را خوب میخواد واضح بکنه، همه خصوصیاتش بگه. و الا اگر تنها نظر به بیان اصل مقام بود، همین مقدار مقام اول مشخص بشه چیه، ولو این که تمام خصوصیاتش نگه، اگر در اون مقام بود مصنف قید اخیر ما را مستغنی می کرد از اون دو قید اول. قید اخیر کدام بود؟ بسم مختص به. دو قید قبلی چه بود؟ به عینه ابتداعا. و الا اگر نظر مصنف این نبود، پس قید اخیر غنی می کرد از اون دو قید قبلی. تمام شد. و قیل احترز بهی و قیل احترز به قولهی ابتداعا عن الاحذار بشرطن کما فی المضمر الغائب و المعرف بلام العهد فانه یشترط تقدم ذکره و الموصول فانه یشترط تقدم العلم بالصله و فیه نظر لان جمیع طرق التعریف کذالک حتی العلم فانه مشروط بتقدم العلم بالوضع. بعضی آمدن گفتن که این قید ابتداءن که قید دوم بود برای این غرض آورده شده، بعضی از معارفند معنا را حاضر می کنند منتها با یک شرطی، مثلا ضمیر غائب معنا را حاضر می کند به شرط تقدم اون معنا و مرجع، یا مثلا فرض کنید معرف به لام عهد معنا را حاضر می کند به شرط این که اون معرف به لام معهود باشد بین متکلم و مخاطب. البته معرف به لام عهد منظور از عهد خارجی است در اینجا، اون معهود گاهی اوقات معهود ذکری است گاهی معهود علمی است. حالا اینجا که میگه تقدم ذکر کما در ضمیر غائب و کما در معرف بلام عهد، نظرش در اینجا از عهد ذکری است، یعنی الف بلام عهد ذکری سر لفظی داخل بشه. اون وقت اشاره باشد به اون شخص، اون شخص قبلا بایستی ذکر بشه، حالا نسبت به مفعول بگیم که بله جا مثلا اسم مردی برده شد، اسم مردی برده شد، بعد میگم ذهب الرجل، الرجل اشاره است به اون مرد قبل، اون قبلا ذکر شده از رجل اشاره بود، ولی همیشه لازم نیست که طرف ذکر بشه. در معرف بلام عهد گاهی معرف بلام عهد علمی داریم، مثل اینکه مثلا دیروز یک مردی آمد اینجا نشست و با هم بودیم و شما پاشدید رفتید و اونم بعد از مدتی رفت، بعد شما میپرسید اون مهمانه رفتید، حالا اسم مهمان را نمیاری هستم، من خودم زنگ میزنم بله ذهب الرجل، اون مرد رفت، از رجل اشاره به اون مرد، این معهود علمیست در اینجا. الف بلام عهد گاهی معهودش علمیست گاهی اوقات معهودش ذکریست، اگر چنانچه معهودش ذکری باشد اینجا نیاز دارد به تقدم ذکر، علمی باشد نیاز به تقدم ذکر نداره. بله عهد باید باشد، معهود باید باشد، معهود اعم از این که ذکری باشد یا اینکه چیه علمی باشد. حالا اینجا که میگه نیاز به تقدم ذکر دارد کما در معرف بلام عهد، این الف بلام را در اینجا بایستی الف بلام عهد ذکری بگیریم، اگر از الف بلام عهد علمی بگیریم نیاز به ذکر قبلی ندارد، نیاز به اصل معهودیت دارد. خب حالا حاصلش بعضی از معارف است معنا را حاضر می کنند در ذهن مخاطب به با یک شرطی، مثلا تقدم ذکر، به شرط تقدم ذکر کما در ضمیر غائب کما در معرف بلا عهد ذکر، یا حاضر می کنند به شرط این که بو اشاره بشه، حاضر می تونست مشاران لحی را حاضر بکنند به شرط این که با دستم بهش اشاره بکنه، من میگم جاءنی هازا، لفظ هازا را بگم بدون اشاره بازدست شما نمیفهمید در اینجا مراد من از هازا چه کسیه. هازا حاضر میکند این شخص را به شرط اینکه بازدستم بو اشاره بکنه. پس هازا احضار میتواند بکند به شرط اشاره، یا موصول میتواند معنا را مسندون له را حاضر بکند در ذهن مخاطب به شرط اینکه قبلا مخاطب علم بسله داشته باشه. ولی میگه علم در احضار معنا در ذهن مخاطب مشروط به هیچ شرطی، ولی بعضی از معارف هستن که در احضار معنا مشروطن به یک شرطی. این ابتداعا آمده برای خارج کردن اون معارفی که احضارشان مشروط به شرطه. بعضی هم که خیالی کردن که شاره این را قبول نمی کند. وقیل احتراز کرد مصنف به قوله ابتداعا از احضار مسند الیه با شرط، ابتداعا یعنی بدون شرط، بس اون ابتداعا یعنی نه اول مرحله، بلکه یعنی بدون شرط حاضر میکنند. کما در زمین قائب و کما در معرفه بلا مهد ذکری، فانهو آخ زمیر شن و انهو یعنی شن این است که یشترتو در احضارین ها تقسم ذکر آن مسندون له. اول باید مسندون له ذکر شده باشه تا زمیر غایب بتوند اون رو حاضر بکنه، تا معرف بلا مهد ذکری بتواند اون رو حاضر بکنه. و همچنین موصول که اون موصولم شرط هست تقدم علم به صله، موصولم میتوند مسند الیه رو حاضر بکند به شرط این که مخاطب قبل از کاربرد موصول علم به صله داشته باشد. جوانی الذی ابوه مثلا عالم، بایستی قبلا مخاطب بداند که پدر زید عالمه، تا من با گفتن جوانی الذی ابوه عالم بفهمد که مراد من از الذی زیده. و موصول فانه یعنی شنجنین است، شرط می باشد در این موصولم تقدم علم به صله. خب اینا از باب نمونه، چیزهای دیگه مگر باشد همین جوری. در اشاره گفتیم مشروط است به اشاره و فیه نظر شاره میگه اینه ما قبول نداریم که ابتداعا یعنی بدون شرط، چون که تمام معارف در احضارشان مشروط به شرطند. تمام معارف در احضار معنا شرط داره، حتی علم. علم هم میتواند اون معنا را حاضر بکند به شرط اینکه مخاطب علم داشته باشد که این علم برای اون وضع شده. شما اگر ندانید لفظ زید برای این بچه وضع شده، من با گفتن جاءنی زیدان شما نمیفهمید که مراد من از زید این بچه هست. زید این رو معین نمی کند برای شما، بایستی اول علم داشته باشی که لفظ زید برای این بچه وضع شده. تا من وقتی که گفتم جاءنی زیدان یا گفتم زید گریه می کند، شما بفهمید که مراد از زید این بچه هست. پس ما هیچ معرفه ای نداریم که در دلالت خودش بر اون معنا و در رساندن اون معنا نیازی به هیچ شرطی نداشته باشه. ولذا این حرفی که بعضی ها زده اند میگه مورد قبول ما نیست. دلالت نمی کنه، احضار نمی کنه در ذهن آنها. میگن لفظ دلالت میکند، حالا در مختصرم میاد در علم بیان میگن لفظ دلالت میکند، حالا اونجا اختصاص به حال علم نداره، کلش اینجوری لفظ دلالت میکند بر معنا با دو شرط: یک مخاطب علم داشته باشد که این لفظ برای اون معنا و دلالتش دل صحبت در دلالت، لفظ دلالت بر معنا میکند به شرط اینکه مخاطب علم به وضع داشته باشد، یک، و دیگر اینکه حاضر و ذهنم باشد. گاهی اوقات میدانی که این لفظ برای یک معنای وضع شده، منتها تو قوه ذاکرت حاضر نیست. ولی دارم هم میگم جاهزه، شما فکر میکنی زید کیه کیه، یه خورده بد به ذهن میاد. اینجا علم به وضع داری ولی در قوه ذاکرت نیست. دلالت در صورتی میاد که علم به وضع باشد، در ذهنت هم حاضر باشد، یعنی در قوه ذاکرت هم حاضر باشد که این لفظ برای او وضع شده. یکی از این دوتا نباشد دلالتی وجود نداره. علم هست، از علمیت نمیفته، منتها صحبت در احضار، احضار یعنی دلالت. ما میخوام بگیم در احضارش مشروط به شرط، نه علمیتش مشروط به شرط باشه.
ضمیر انا شرط چیه؟
بایستی طرف علم داشته باشه که برای متکلم وضع شده. مثلا این کسی لغت عرب بلد نیست، بگه انا اینجوری، طرف نمیفهمد انا یعنی چی. باید علم داشته باشه در لغت عرب انا وضع شده برای متکلم. علم به وضع اونجا هم شرط، در تمام معارف علم به وضع شرط. و در این گفتار بعض نظر است، چون که جمیع طرق تعریف همین جوریان یعنی در احضارشان و در دلالتشان مشروط به شرط هستند. حتی علم، چون که اون علم هم در احضار معنا مشروط است به تقدم علم مخاطب به وضع این علم برای اون معنا. تمام شد. بعد مثال میزند برای تعریف مسند الیه بالعلمیه و آیه شریفه نحو قل هو الله احد. حالا در اینجا خب قل که فعل امر است و انتم که فاعلش، هو ضمیر شأن مبتدا است، الله مبتدای ثانی است، احد خبر الله، الله و احد جملتن خبر هو است، چون ضمیرشان بایستی خبرش جمله باشد. اینجا شاهد ما سر کلمه الله هست که مسند له قرار گرفته، مبتداست، علم هم هست. فالله الاصله الاله، حذفت الحمزه و عوض عنها حرف تعریف، ثم جعل علمن للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. حالا کلمه الله دارد که کلمه الله علم شخصه، واجب الوجود خودش مفهوم کلی است، واجب الوجود مفهوم کلی داره، واجب الوجود است، وجود هم یعنی اون چیزی که، اون کسی که یا چیزی که وجودش واجبه، لذاته هم میارن البته. واجب الوجود ها رو میگن دو قسمه، واجب الوجود لغیره داریم، واجب الوجود لذاته داریم. واجب الوجود لغیره هر برای وجود هر چیزی علت تامه پیدا بشه، علت تامه برای وجود هر چیزی پیدا شد، خواهی نخواهی اون معلول هم به وجود میاد. نمیشد علت تامه برای وجود شیئی پیدا بشه اون معلول موجود نشه. با تحقق علت تامه وجود معلول قطعی است، لا یمکن که موجود نشه. چیزهایی که با موجود می شوند به خاطر وجود علت تامشان به اینام گفته می شد واجب الوجود، منتها واجب الوجود لغیره، یعنی این وجود را چیز دیگر به او داده، این وجود قبلا برای او نبود، مال خودش نیست، از خودش نیست، چیز دیگر این وجود را به او داده. واجب الوجود لذاته خونید که وجود از خودش باشد، نه از غیر، نه این که علت تامه به وجود آمده، به وجود آمده و این را ایجاد کرده، نه خیر، این خودش از اول بوده و وجودم از خودشه و وجود مال خودش، از کسی دیگر نیست، از چیز دیگر نیست. این معنای واجب الوجود لذاته. واجب الوجود لذاته دیگه علت ایجاد برای او وجود نداره، همچه چیزی وجودش ضروریست. واجب الوجود یعنی وجودش ضروریست، نمیشه نباشه، حتما باید باشه. لذاته هم میگیم یعنی این وجود از کس دیگه نگرفته، چیز دیگر اون را ایجاد نکرده، خودش هست که دارای وجوده. واجب الوجود لذاته یکی بیشتر ایشونم خداونده، یعنی مفهوم واجب الوجود کلی، ولی این کلی کلی منحصر به فرده، یک فرد بیشتر نداره، دونم خداونده. خداوند فردیست از این کلی و خداوند شخصی. لفظ الله هم وضع شده برای این فردی از واجب الوجود، ولذا لفظ الله را میگن علم شخصه. لفظ واجب الوجود کلی از حیث من، اون علم شخص نیست، یک فردی برای او بیشتر وجود ندارد، اونم خداوند، یعنی خداوند ما. لفظ الله هم برای این فرد وضع شده. المستحق للعبودیه هم که بعدن میاد اونجا هم باز همینجوری، المستحق للعبودیه له، اونم باز کلیست، اونم باز در خارج بیشتر از یک فرد ندارد، اونم همین خداوند. حالا اینجا میگه لفظ الله علم شخص است برای واجب الوجود، واجب الوجود لذاته، یعنی الخالق للعالم، اون واجب الوجودی که این عالم را خلق کرده، این الواجب الوجود آوردن و الخالق للعالم آوردن برای معرفی اون ذاته، نه اینکه اینها جزء موضوع له لفظ الله باشن، یعنی ذات باشد به زمینه اینها، اون وقت بگیم موضوع له این، نه اون ذات موضوع له لفظ الله. کدام ذات؟ اون ذاتی که واجب الوجود، اون ذاتی که خالق این عالم. این دو تا صفت معرفی میکنن اون ذات را که موضوع له کلمه الله باشد. اون ذات هم شخص است و فرده. الله میگه حالا این الله از چه درست شده؟ بیانی که اینجا دارد اینجوریه، در الله اختلافه که آیا این نمیدونم جامد مشتق عربی است غیر عربی، اقوال عدیده هست، قبلا هم ظاهرا آدرسش دادیم در حاشیه مصباح کف امین، به نظرم 10 تا یا 11 قول در رابطه با این الله دید. حالا بیان اینجایش اینه، الله اصلش، حالا یک بیان اینه، الله اصلش الاله بوده، اصل از اله بود نکره، اله نکره، اله هم مثلا معناش معبود به حق، معبود به حق. حتی زمان جاهلیت هم لفظه، ولو این که بعضی هایی بسا بگن که اله برای مطلق معبود، اما از این که حق باشد یا باطل، بر فرضی هم که در اصل وضع لفظ اله قصد اینجور باشد، ولی مردم همیشه لفظ اله را که اطلاق می کردن منظورشان معبود به حق. حتی بت پرستا هم که به اون بت ها می گفتن اله، منظورشان از اله معبود به حق بود. از بت پرست می پرسیدی این معبود شما باطل است یا حق، چه می گفت؟ می گفت باطله. همه حق می دانستن منطقه اشتباه می کردن، بت را می گرد اله هست و معبود به حق عبادت هم می کنه، ولی حقیتش قبول داره منطقه جاهل مرکب اشتباه می کنه. ولذا اصلا اله ولو به حسب استعمال معناش دیگه شده بود معبود به حق، نه مطلق معبود، در مطلق معبود استعمال نمی شود. خب یعنی مردم مرادشان این بود. حاصلش اله یعنی معبود به حق. بعد کلمه ال بر سر اله داخل کردند، شد الاله. الاله این الف و لام در اینجا اشاره است به خداوند که فردی از اله بود، یکی از افراد اله خداوند دیگه، اله گفتیم مفهومش کلیه. یک فرضی از افراد اله خداوند، ال بر سر اله داخل میکردند، ال اله اشاره به خداوند. اون وقت الفلام ال اله الفلام تعریف بود و لفظ اله هم ال اله هم معرفه به لام بود، نه این که علم باشه. بعدش آمدند این ال اله را خواستند علم شخص بکنند برای خداوند، آمدند حمزه اله را در ال اله اون حمزه ش انداختند، ال لاه شد ال اله، حمزه اله بره میماند ال لاه، لام در لام ادغام شد و کلمه الله علم شد برای خداوند علم شخص. پس اله نکره، الاله معرفه به لام اشاره به خداوند. بعد الاله که معرفه به لام بود برداشتن اللهش کردن با حذف حمزه و به همدیگه ادغام کردن لام ها را، الله شد و علم شخص شد برای خداوند. وقت میگن به این که بله این الف و لام الله عوض است از اون حمزه که از اله حذف شده، الاله. اون وقت ال عوض حمزه نبود، بعد از حذف حمزه اله این ال را به عنوان عوض از اون حمزه در نظر گرفتن، به عنوان عوض اون حمزه. قبل از حذف حمزه یعنی ال بود، اون وقت عوض نبود، چون نمیشد عوض و معوض با هم جمع بشه. بعد از حذف حمزه این ال الله را به عنوان عوض اون حمزه قرار دادن، اون وقت الله وضع شد برای خداوند. دیگه اینجا تعریف الله میشه تعریف بالعلمیه، یعنی الف و لام از حرف تعریفی افتاد، الف و لام شد الف و لام زائده لازمه و جزء کلمه شد. اینجا این الله اسم است، خداوندم مسمایینه، شخص مسمایینه. این محصل بعضی از اقوال است که شعره هم در اینجا بیان کرده. الله هستش الاله بود، حذف شد حمده اله و قوزه انها حرف تعریف. قوزه دیگه معنا نکنید که عوض آورده شد، بلکه عوضه رو باید این معنا کرد عوض قرار داده شد از اون حمزه الف و لام تعریف. سپس قرار داده شد این لفظ الله علم برای اون ذاتی که واجب الوجود است، یعنی وجودش ضروری است، واجب الوجود لذات هم هست، یعنی الخالق للعالم، اون واجب الوجودی که و اون ذاتی که خالق عالمه. خب البته یک صحبتی هست که این بعضی گفتن این که میگه الله اصلش اصله الاله، این معناش این نیست که اصلش الاله بود، بلکه میخواد بگه الله اصلش اله بود. شما میگید ضربه مشتق کن من از ضرب، یا میگید ضربه اصله ضرب، نه اینکه اصل ضربه از ضرب بود. اصل ضربه میخواد بگی ضرب بوده، از لفظ زر درستش کردیم. تو به عربی میخوای بگی بایستی بگی ضربه اصله ضرب، نه اینکه اصله ضربان، اصله ضرب. اینجا بعضی گفتن بله این نمیخواد بگه که الله اصله الاله، بلکه میخواد بگه الله اصله اله. حمزه اله را انداخت، الف و لام قبلا نبود، عوض اون حمزهی که رفته بود از اله الفلام آوردیم سر الله و شد الله. این احتمالم در اینجا داده شده، یعنی اصلش اله بود، همزش انداختیم، از سر اشتاخه کردیم، علم قرار دادیم برای خداوند. ولی در اینجا ممکنه یک کسی بگه که اینجور اگر بود دیگه نیازی نبود که شارح بگه که حرف تعریف عوض اون همزه قرار گرفت. بله، ما مخواستیم اله را اسم درست کنیم برای خداوند، همزش انداختیم، الف و لام زائده سر لاه داخل کردیم، الله شد و علم قرار دادیم برای خداوند. چه نیاز دارد بگیم که الف و لام شرف تعریف بود؟ آخه ما الف و لام زائده هم داریم، الف و لام تعریف هم داریم. به چه حساب شما میگید که ال تعریف داخل کردیم بر سر لام، بر سر لاه، اون وقت این را اسم خداوند قرار دادیم؟ این که میگه قوزه انها حرف و تعریف، این معلوم میشه از مخواد بگرد الاله بود، الفلامش حرف تعریف بود و بعد همزه حرف شد، الفلام عوض به حساب آمد و علام شد برای خداوند. این حرف تعریف گفتنم شاید مشعر به این باشد که نظر شارح به این است که الله اصلش الاله بود، نه این که اصلش لاه بود و حرف تعریف داخل کردیم و اسم خداوند قرار دادیم. ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم، اون ذات موضوع له لفظ الله که ذاتم شخص هم کلی، الواجب الوجود از خالق للعالم هم لفتی مینم برای معرفی اون ذات برده. مثل اینکه وقت تمام شده هم لو كان ده كمان ده تمام شده اصلا ده لا بس دقيقه به 9 شروع میشد. قبل از نماز و رفع خیلی یا درس داره؟ بله آره دارم دست دیگه، ولی اگر نبود که هر چی بود ولی حالا ببینیم چی میشه. بله آخه بعضی ها میگن نمیرسیم، از جای دور میخوان بیان یا خورده ده دقیقه چیزی نیست. آقا
اینا مثل این که الف و لام آوردن برای این بود که مثلا شخص مثلا الله رو مشخص کنه، اگه بخواهم این الف و لام زائده بود به چه هدف آورده؟
ها میخواستن کلمه، میخواستن الله درست کنن، علم قرار بدن برای خداوند. دیگه لازم نیست که بگی اونجا حتما الف و لامش حرف تعریف اله همزش بیانداز الف و لام زائده داخل بکن بر سر اون باقی مانده بشه الله، علم برای خدا. به چه حساب میگه علم فلام هست تعریف؟ معلوم میشه که الاله در الاله بایستی علم فلام رو تعریف کنید.
مثلا علم فلام الازی هم که میگن زایده هست
بله اونم بله،
یعنی میشه علم فلام بیاری زایده همه